ساعت 1:04 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شرکت خطوط هوایی کامیر میگوید که ممکن است از عصر امروز پروازهایش را سر گیرد. محمد بشیر نماینده شرکت کامیر در کابل در یک پیام ویدیویی که در رسانه‌های داخلی افغانستان نشر شده گفته که پروازهای این شرکت از روز دوشنبه به دلیل خط سراسری اینترنت در افغانستان لغو شدند. به گفته او آخرین پرواز خطوط هوایی کامیر عصر دوشنبه از کابل به دبی انجام شد. محمد بشیر افزوده که لغو پروازها مشکلات زیادی را برای مسافران ایجاد کرده، به ویژه برای کسانی که پروازهای ترانزیتی داشتند و در انتظار انتقال به افغانستان هستند. افغانستان از ساعت 5 عصر دوشنبه شاهد قطع سراسری اینترنت بود که باعث اختلال در شبکه‌های مخابراتی نیز شده. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که اگر در افغانستان اینترنت به زودی دوباره وصل نشود، این موضوع نه تنها به ویژه زندگی روزمره زنان و دختران را آسیب میزند، بلکه همراه با آن زیان‌های تجاری، تضعیف بیشتر اقتصاد و پیامدهای گسترده برای حقوق بشر نیز خواهد داشت. آقای بنت روز گذشته در صفحه اکس خود بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد را درباره قطع خدمات اینترنتی در افغانستان بازنشر کرده. در بیانیه آمده که مسدود کردن اینترنت در سراسر کشور از سوی طالبان تأثیرات بسیار جدی بر حقوق بشر در افغانستان دارد. در این حال در عکس‌العمل به قطع اینترنت توسط طالبان در افغانستان، ریچارد لندزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان نگرانی جدی خود را ابراز کرده. او روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که از گزارش‌های مربوط به قطع اینترنت و لغو پروازهای بین المللی در افغانستان عمیقاً نگران است. به گفته او این وضعیت پیامدهای سنگین و زیانبار برای مردم افغانستان خواهد داشت. حکومت طالبان هنوز در این زمینه به طور رسمی ابراز نظر نکرده است. در مجلس سنای امریکا دموکرات‌ها به طرح تمدید بودجه فدرال رأی منفی دادن و به این ترتیب دولت را در مسیر تعطیلی قرار دادن. روز سه‌شنبه اعضای سنا لایحه بودجه فدرال را با 55 رأی موافق و 45 رأی مخالف رد کردند. این لایحه قرار بود بودجه مالی سالهای 2024 و 2025 را برای چند هفته دیگر تمدید کند. سال مالی امریکا روز سه‌شنبه 30 سپتامبر و پایان رسید. برای تصویب این لایحه در سنا نیاز به دست کم 60 رأی موافق وجود داشت. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که دموکرات‌ها هشدار دادند اگر جمهوری‌خواهان به رهبری دونالد ترامپ به خواسته‌های آنان در زمینه خدمات درمانی تن ندهند، دولت را به سمت تعطیلی سوق خواهند داد. و اداره مدیریت بحران فیلیپین امروز گفت که شمار قربانیان زلزله اخیر در این کشور به 26 نفر رسیده. بر اساس بیانیه این اداره، زلزله شام سه‌شنبه در نزدیکی سیبو تاپوتا رخ داده و بزرگی آن 9.6 درجه ریشتر است. در نتیجه 147 نفر زخمی شدند و دست کم 22 ساختمان در سراسر کشور تخریب شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس اما به نقل از مقام‌های محلی شمار کشته شدگان را 31 نفر گزارش کرده.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هشتم جغرافی صنف یازدهم. امروز هم قرار است به ادامه درس‌های قبلی ما بسیار موضوعات خوب جالب را بخوانیم که موضوعات امروزی ما شامل بانک‌های مرکزی و همچنان نحوه عملکرد بانک‌ها هست که امروز قرار است درباره موضوعات با هم صحبت کنیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که چی ها را که ما قرار است بخوانیم. خب در نخست بانک. بانک را اگر ما تعریف کنیم یا بانک را اگر ما تشریح کنیم، شما تا هنوز هم درباره بانک شنیدین؟ مثلا بانک چی و چی؟ وقتی که ما اولین بار که بانک را میشنیمین، به ذهن شما چی خطور میکنم؟ به ذهن شما بانک شاید جایی خطور کنه که شما در اونجا پول خود نگهداری میکنین، یا جایی هست که پول بر شما ارسال میشه یا شما ارسال میکنین، یه بانک خودش یه هستن. خب بیاییم ببینیم که بانک چگونه هست، چند نوع هست، چگونه قوانین داره و نحوه عمل کرده بانک ها چگونه هست. خب بانک کلمه آلمانی بانک BANK هستن، یا ایتالیایی بانکو گرفته شده، که در گذشته معنایش به نوعی از شرکت یا نیمکت گفته میشد که نیمکت گفته میشد که یون نیمکتش اشاره در جایی میکرد که صرافان قدیمی روی زوم میشید و معادلات یا تبادلات پولی خود انجام میداد، که مؤسسات صرافی با گذر زمان وقتی که پیشرفته تر شد به شکل سازمان یافته تر یا به شکل خوبتر و پیشرفته تر و امروزی تر تبدیل شد، که فعالیت های مالی و اعتباری زیاد را انجام میده و اعتبار زیاد را جذب میکنه، دیگه تبدیل شده. و همچنان تعریف بانک در قانون افغانستان طور است که نهادی که به ارائه خدمات مالی و پولی پرداخت میکنه و نقش کلیدی روی اقتصادی در یک تعریف بانک در قانون افغانستان هست. خب موضوع بعدی بانک نهادی حقوقی هست که پول از مردم سازمانهای دولتی دریافت میکنه، به اون نگهداری میکنه، او را سود میده و در چرخه اقتصاد به کار میندازه. همچنین بانک ها قرض هم میده که برای اشخاصی که به قرض نیاز داره اونا را قرض میده. مثلا چگونه برای چرخه اقتصادی یک کشور یک مملکت بانک کار میکنه؟ اشخاصی که مثلا بعضی ها هستن پولشان رو ذخیره میکنن به عنوان پسنداز، میرن پول خود در بانک میمونن. وقتی که اونا پولشان در بانک بمونن، شخص دیگه میاد پول را قرض میکنن، میره روی او پول کار میکنه. مثلا شما یک شخص سرمایه دار، خودتان یک شخص سرمایه دار در نظر بگیرید، میخواین یک تجارت رو آغاز کنین. وقتی تجارت رو آغاز کنین، شما نیاز به سرمایه دار، سرمایه اولیه دارین. شما میر همراه یک بانک قرارداد میکنین، میگید من در این مدت اینقدر پول بدی، من با سودش به شما پس میارم. او بانک او پول از کجا میکنه؟ او بانک پول را از اشخاصی که مثلا یک نفر میره 5000 در بانک میگذاره، یک نفر میره 10000 در بانک پسنداز میکنه، یک نفر دیگه میره 100000 در بانک پسنداز میکنه. او پول ها را همش جمع میکنه. مثلا شما که 1,000,000 افغانی کار دارین، شما 1,000,000 افغانی به مدت زمان مشخص میده، شما روی او کار میکنین، روی اقتصاد کار میکنین، بعدش او پول را با سودش پس میارین. و او کسایی که پول خود در بانک موندن، چون بانک ها اعتبار دارن، نظر به اعتبار پولشان هر وقت که خواسته باشن پس میتن. یه هم در چرخی اقتصادی بانک ها هستن. و همچنان بانک ها شرکت های سهامی داره که طبق قوانین تجارت و بانکداری در هر کشور فعالیت میکنن، و قوانین تجارت و بانکداری در هر کشور هم متفاوت هستن. دولت ها برخی از فعالیت های بانک ها را محدود و برخی از اونها را مجاز اعلام میکنن، نظر به قوانین هر کشور متفاوت هستن. خب وظایف بانک ها را که در نظر بگیریم، انجام عملیات مالی، اعتباری و پولی هستن. انواع بانک ها به طور کلی، یکی بانک های مرکزی، بانک های بازرگانی و بانک های خصوصی هست. اینا از انواع بانک ها هست. و همچنان بانک های مرکزی را که در نظر بگیم، بانک های مرکزی نهادهای کلیدی در نظام بانکی کشورها هست که به عنوان بانک مادر یا بانک بانک ها شناخته میشه. این بانک ها معمولا دولتی هست که به فعالیت های سایر بانک ها نظارت کنترل داره. مثلا بانک مرکزی مانند بانک ها یا بانک بانک ها هست. مثلا ما که در نظر بگیریم بر فرض مثال در مکتب را که در نظر بگیریم، مکتب مدیر مکتب است، مدیر مکتب خودش یک معلم هستم، همهشون کارکردشون یک قسم است، همهشون معلم هستن، ولی مدیر چگونه هستن؟ مدیر استادهای دیگر یا استادهای دیگر اداره میکنه. بانک هم قسم، بانک مادر یا بانک مرکزی هم قسم که با کارکردش یک قسم هستن، کارکردش میشه که بیشتر باشه، مثلا مدیر کارکردش بیشتر هست، کارکردش بیشتر هست، ولی بالای بانک های دیگر، دیگر بانک ها نظارت دارن، نظارت رو بررسیشون میکنه. خب تاریخچه در افغانستان اگر در نظر بگیم، بانک مرکزی افغانستان به نام افغانستان بانک هست که در سال 13 هجری خورشیدی با سرمایه اولیه 120 میلیون افغانی جور شد، تأسیس شد. وظایف اصلی بانک های مرکزی یکی است که اونا پول چاپ میکنن، آن ارز را مدیریت میکنه، که مثلا امروز پول افغانی در برابر پول خارجی، این پول های خارجی مثلا در مقابل دلار، یورو، در مقابل کلدار، در مقابل تومان چند هستن. در بانک های دیگر، دیگر بانک ها را نظارت میکنه، مثلا بانک های شخصی را نظارت، بانک های اقتصادی تخصصی و بانک های تجاری، دیگر بانک ها را، بانک های اقتصادی و زراعتی، این بانک ها را نظارت میکنه. همچنان حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و همچنان هدایت اقتصاد به سوی استفاده از بهینه، استفاده بهینه از منابع هست. این کارکردهای بانک های مرکزی هست. و همچنان بانک های دیگه نوع بانک های هست، بانک های تجارتی هست. بانک های تجاری بانک های هست که عمدتاً به انجام عملیات کوتاه مدت و ارائه قرض ها و اعتبارات می‌پردازند. تاریخچه و تکاملش در افغانستان در نظر بگیریم، در آغاز فعالیت بانک های تجارتی تمام اینا وظایف بانک از جمله تأمین مالی، صنعت، کشاورزی، ساختمان سازی و سرمایه گذاری، این همه اینا رو به عهده داشت. بعد از اینکه بانک های تخصصی و بانک های کشاورزی اینا به وجود آمدن، نحوه یا حوزه فعالیت بانک های تجارتی اینا کمتر شد. و ویژگی اصلی بانک های تجارتی هست که تمرکز به خدمات کوتاه مدت و تسهیل امور تجاری هست. یعنی که در بخش تجارت فقط کاربرد بانک های کاری، بانک های تجارتی استفاده میشه، دیگه بخش ها استفاده زیادی ندارن. همچنان خب استفاده زیاد در بخش تجارت دارن بانک های تجاری. و همچنان بانک های تخصصی هستن که برخلاف بانک های تجارتی در حوزه های خاص مانندی، مثلا یک بانک تخصصی خاص به خاطر صنعت هست، یک بانک خاص به خاطر کشاورزی هستن، یک بانک خاص به خاطر مسکن هست. ویژگی هایش این است که تمرکز به امور بانکی در عرصه های تخصصی، مثلا فقط در بخش کشاورزی کار میکنه. در بخش کشاورزی اگر ما مثال بدیم، مثلا مناطقی که محصولات زراعتی زیاد دارن، اونا وقتی که بخواین تخم یا مواد زراعتی، کود کیمیایی و انواع دیگه موادی که نیاز دارن را آماده کنن، از بانک های تخصصی کمک میگیرن و بانک های تخصصی برشون به مدت 6 ماه، به مدت 1 سال قرض میدن. از او قرض مثلا به مدت 1 لگ افغانی یک دهقان را قرض میده و او را به مدت هر ماه میگه مثلا هر ماه برای من 1000 افغانی سود بده، به مدت 6 ماه میده. وقتی که دوباره پس میده 1,6 لگ میده. این چیز بانک های تخصصی هست و همچنان اینا کلشان در امورهای خاصی کار میکنن. نمونه هایش هم بانک های صنعتی، بانک های کشاورزی و بانک های رهنی هست. اینا از جمله بانک های تخصصی هست. و همچنان نحوه عملکرد بانک را در نظر بگیریم، بانکداری نوپا در افغانستان پیش از سال 13 خورشیدی وظایف بانک توسط تمام صرافی ها انجام می شد و بعد از سال 13 شرکت سهامی افغان تأسیس شد. در سال 2012 امی شرکت سهامی با سرمایه 8 میلیون افغانی به بانک ملی تبدیل شد، تمام وظایف بانک های مرکزی را در افغانستان انجام می دهد. در سال 2018 افغانستان بانک یا در افغانستان بانک، امی بانک مرکزی افغانستان با سرمایه 120 میلیون افغانی تأسیس شد. و همچنان بانک های دولتی و تجاری و تخصصی نحوه عملکرد اینا را در نظر بگیریم. بعد از تاسیس افغانستان بانک، بانک های مانند بانک رهنی و ساختمانی، بانک کشاورزی، پشتنی تجارتی، بانک توسعه صنعتی، بانک صادراتی اینا ساخته شدن و ویژگی های اصلی اینا که هستن، هر یک از این بانک ها در حوزه های خاص خود مانند مسکن، کشاورزی و تجارت صنعت هر کدومشون کارهای خاصی خود انجام میده. و همچنان در نقش بانک ها در توسعه اقتصاد افغانستان و تأثیرش برای بخش تجارت، صنعت، زراعت، صادرات و واردات همه اینا ها تأثیر زیاد داره، که از جمله به ویژه اینا بانک مرکزی در افغانستان بانک وظایف اصلی خود در مملکت ما را بازی میکنه، مثلا نظارت دیگه بانک ها، حفظ ارزش پول، کنترل اسعار، ارائه و راهنمود های اقتصادی اینا، همه اینا را روی به عهده بانک مرکزی هستن. همچنان در جریان افغانستان خودش ما میفهمیم کشور ما کشور جنگ زده است، که چندین دهه جنگ های زیاد شد و فعالیت های از بانک ها هم کمتر شده، بانک های تجارتی اینا فعالیت های کوتاه مدت انجام میده، اونها به حد اقل وجود داره. و همچنان بازم بانک های در افغانستان وجود داره که قابل اعتبار هستن و همه روزه هم مردم ما ازشون استفاده میکنن. خب بانک در قسمت اقتصادی یک کشور، یک مملکت تاثیر بسیار زیادی را داره. و همچنان بانک های تخصصی در افغانستان در بخش صنعت زراعت بیشترشان در بخش صنعت زراعت هستند، چون در افغانستان کشور زراعتی هستند و به دلیل بانک های تخصصی، بانک های زراعتی در افغانستان زیادتر هستند. و بعضی از این بانک ها، بعضی مثلا بانک های دیگه که در افغانستان هستند، خیلیشون هم غیر فعال هستند. و فعالیت های اصلی بانک های تخصصی را در نظر بگیریم، قبول سپرده ها است، افتتاح حساب جاری، عطای وام و قرضه هستن، انجام انتقالات پولی، نگهداری اجناس و زوارات قیمتی، انجام معاملات ارزی، ارائه خدمات بانکی به دولت. اینا که از بانک های تخصصی نقش مهم میده خوب شدن تجارت و اقتصادی هر کشور بازی میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیاین که کارخانه که شما رو به شما بگم. کارخانه که امروز دو تا هست، یکی به صورت کل بانک ها به چند کاتگوری تقسیم میشه، نام هر یک از اونا رو با مثال نوشته کنید. و شماره دو، بین بانک های مرکزی، تجاری و شخصی کدام مشابهت ها و تفاوت ها وجود داره اینا رو توضیح بدید. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هشتم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس های گذشته ما قرار است که موضوعات بسیار جالبی از جغرافی صنف دوازدهم را با هم یکجا بخوانیم. خب موضوعاتی که امروز قرار است ما بخوانیم، موضوعات ما شامل تقسیمات جغرافیای نژاد و همچنان ادیان و آیین‌های مهم جهان امروز موضوعات درسی ما هستند. خب بیاین موضوعات دلچسب را با هم یک جای شروع کنیم که این موضوعات داخل خود چی موضوعات دیگه ای را داره. خب در نخست تقسیمات جغرافیای نژاد، ما در درس‌های گذشته هم خواندیم، نژاد را خواندیم که نژادها به سه دسته تقسیم میشه، که نژاد سیاه‌پوستان هست، سفیدپوستان هستن و همچنان زردپوستان هستن، که اینا رو ما با تمام جزئیات خواندیم و تقسیماتشون هم خواندیم که در کدام در کجاها اینا زندگی میکنن و چگونه این سیاه‌پوستان یا زردپوستان و سفیدپوستان شرایط زندگیشون چگونه هستن. مثلا ما خواندیم که سیاه‌پوستان به خاطر که بدنشون ماده ملانین را زیادتر ترشح میکنه، به این دلیل پوستشون تیره تر شده و موهای مجعلشون به دلیلی است که شعای آفتاب و وقتی که متابده روی بدنشون، روی سرشون که از و سرشون در مقابل نور خورشید محافظت کنه، موهای مجعل گرفتن. همچنان زردپوستان به خاطر چشمایشون تنگتر هست که در مناطق صحرایی زندگی میکنن و در مناطق صحرایی با طوفان و بادهایی که میوزید، اونها شکل چشمایشون کمی تنگ تر شده و همچنان سفید پوستان به دلیل است که در منطقی که اونا زندگی میکنن شعاع آفتاب مستقیم نمیتابه و هوای معتدل و اکثر آبهاشون سرد تر هست، شرایط پوستیشان یا وضعیت زندگیشون تغییر کرده. خب بیاین که درس امروزی خودم بخونیم. تقسیمات جغرافیایی نژاد، خب گروه های نژادی اقیانوسی رو میخونیم. ما در درس گذشته مثلا خواندیم گروه های نژادی آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا، حالا گروه های نژادی اقیانوسی هستن. خب بیشتر نفوس اقیانوسی مهاجرین اروپایی تشکیل میده، چون که وقتی که استعمارات که در قرون 16 و 17 زیاد شد، اروپایی ها بیشتر در مناطق مختلف را کشف کردن و مهاجرت هایشان آغاز شد. همچنان اقیانوسی هم که هست بیشتر این نفوسشان مهاجران اروپایی تشکیل میده و اقلیت هایی که در اونجا وجود داره سیاه‌پوستان، زردپوست‌ها و دورگه ها هستند، چون وقتی که سفیدپوستان یا اروپایی به اقیانوسیه یا استرالیا سفر کردن، اونا با مردم بومی و مناطق ازدواج کردن که همین نسل دورگه را به وجود آوردن. خب و گروه های نژادی استرالیا، قبل از مهاجرت اروپا در استرالیا تقریبا 500 قبیله نژادی سیاه‌پوست زندگی میکردن که حالا فقط 60,000 نفر از اونا، از 500 قبیله فقط 60,000 نفر از اونا باقی مانده. و بعد از یک سال 1830 میلادی اروپایی ها وارد استرالیا شدن که بیشتر همین اروپایی هایی که وارد استرالیا شدن محکومان جزایی بود که اونا تبعید شده بودن و به استرالیا تبعید شدن. وقتی که اونا اونجا تبعید شدن، هیچ زن اروپایی خواستار این نبود که با محکومین یا با زندانیان به استرالیا برن و در استرالیا اونا نسلشان ادامه بدن. به همین دلیل اروپایی ها با مردم بومی اونجا ازدواج کردن و نفوس و امروز هم نفوس مختلطی را در استرالیا به وجود آورده که نژادهای اروپایی و نژادهای بومی استرالیایی با هم ازدواج کردن که نژاد فعلی یک نژاد جدید را به وجود آورده. خب او بخش همهشون از نژاد بود که درباره نژاد خواندیم و حالا در بخش ادیان و آیین‌های مهم جهان بخوانیم. خب آیین‌های مهم جهان دین اسلام را می‌خونیم که دین اسلام بر اساس وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی بنا شده و از دین از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و همچنان نزول قرآن کریم در مکه معظمه و به بشریت تقدیم شد. و بعد از اینکه حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کرد، دین اسلام گسترش زیادتر یافت که حالا از 1/5 حصه جمعیت جهان مسلمانان تشکیل می‌ده و که بیشتر نفوس مسلمانان در قاره آسیا زندگی می‌کنند. و مسلمانان آسیا را ما در نظر بگیریم یا نظر به جغرافیایی که در کره زمین هست، مسلمانان را تقسیم بندی کنیم که در قاره آسیا مناطق اصلی مسلمانان در آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، شرق میانه و جنوب شرق آسیا هستند که اینا ها بیشترشون مسلمانان هستند و وسعت سرزمین های اسلامی تقریبا 15 میلیون کیلومتر مربع هست و جمعیت مسلمانان 1/3 حصه جمعیت آسیا را تشکیل می دهند. و تعداد کشورهای مسلمان در آسیا که از 27 کشور است، 18 کشورش دینی رسمیشون دینی مقدس اسلام هستند. و ادیان و آیین‌های مهم جهان و دومین آیینی که مهمتر هست در جهان، آیین ارباب الانبا و ادیان آسمانی هست. آیین ارباب الانبا پیروان اینا معتقد هستند که هر پدیده و حادثه خدای جداگانه دارن. مثلا خدای آتش دارن، خدای رعد و برق دارن، خدای طوفان، خدای باران، خدای ستاره ها، خدای طبیعت، اینا که هستن ارباب الانبا هستن که این مدنیت از یونان آغاز شد و در روم قدیم، در زمان روم قدیم به اوج خود رسید. ادیان و آیین‌های مهم دیگه جهان، ادیان آسمانی هستند که ادیان آسمانی یکی از نمونه‌های شمی دین مقدس اسلام است که ادیان آسمانی بیشتر جنبه اخلاقی و عبادت دارد که توسط پیامبر برای راهنمای انسان‌ها آورده شده است. ادیان آسمانی شامل یهودیت، عیسویت، اسلام که اسلام الحمدلله دین ما مردم هست، دین ما مردم افغانستان هست و همچنان کامل‌ترین دین در سطح جهان هست. و وقتی که پیش از دین اسلام دین یهودیت و دین عیسویت بود. وقتی که دین اسلام آمد دیگه ادیان مثلا ادیان آسمانی از جمله یهودیت و عیسویت اینا منسوخ شد، چون در دین عیسویت و یهودیت اینا زیادتر دانشمندان دیوامو اشخاص پیروانشون بیشتر مورد اضافه را وارد دین کرده بودن. به همین دلیل وقتی که دین اسلام بنا شد دین های قبلی اونا منسوخ شدن. و تاثیر ادیان در زندگی چگونه هستن؟ پیروی از ادیان مختلف باعث تفاوت های اجتماعی در جامعه میشه و همچنان تفاوت های اجتماعی ناشی از ادیان که هستن. مثلا اگر ما در نظر بگیریم دهین مردمشون از مردم هندو مخصوصا اینا گوشت گاو را حرام میدانن، همین خاطر هستن که فروش گوشت گاو در مغازه ها یا در دکان هایی که هند هست اصلا دیده نمیشه. همچنان دهین اسلام عیسویت مرده های خود در قبرستان دفن میکنه، ولی در هندوها هندوان کسان اونا مرده های خود میسوزن و در اون مناطق قبر دیده نمیشه. همچنان در نظر سبک زندگی که در نظر بگیریم، روزهایی که تعطیل است یا روزهای رخصتی و سبک‌های معماری هم در ادیان مختلف هستند. مثلا اگر ما نظر به زندگی مسلمانان رو ببینیم، روز جمعه رخصتی هست، ولی در دیگر دین‌ها مثلا یهودیت و عیسویت این دین‌ها که اصلا روزهای یکشنبه رو رخصتی می‌دانند. همچنین سبک‌های معماری، سبک معماری مسلمانان یک نوع سبک خاص است. مثلا شما مساجد اگه ببینیم بالای خود گنبد دارن، او که از نشانه از سبک معماری مسلمانان هستن اسلام هست، ولی سبک معماری در ادیان مانند هندو یا شینتویزم یا دیگر ادیان ها یا دین عیسویت یهودیت این دیگر دین ها دین نوع معماری یا ساختن خانه ها کاملا متفاوت هستند. و ادامه درس ادیان و آیین های مهم جهان را در نظر بگیریم، جایگاه اسلام را در جهان می‌خوانیم. خب در نخست وقتی که ما درس امروز را آغاز کردیم درباره دین اسلام معلومات دادیم، حالا ببینیم که جایگاه اسلام در سراسر جهان در دنیا چه جایگاهی را دارد. اسلام در جهان جایگاه بسیار مهمی داره که پیروان زیاد در سراسر جهان داره، نه بلکه در یک کشور در یک منطقه بیشتر هیچ نداشته باشه. در تمام مناطق دنیا دین اسلام گسترش یافته، کم و زیاد داره، ولی بیشترین گسترشی که داره در آسیا هست، پیروان بیشترشون در آسیا هست. اگه ما جمعیت قاره آسیا رو به 3 حصه تقسیم کنیم، از 3 حصه یک حصه را مسلمانان تشکیل میدن که آسیا یک از پر جمعیت ترین قاره در سطح جهان هستن. و ویژگی های دین اسلام توحید و یکتاپری هستی هستن، عدالت اجتماعی و مساوات، تعلیمات اخلاقی و عبادت های معنوی، جامعیت و کامل بودن نسبت به سایر ادیان، اینا از موضوعاتی هستن که جایگاه اسلام در نظر به دیگر ادیان در جهان خیلی بالا هستن. خب الحمدلله ما همه ما شما مسلمان هستیم و مفهومیم که دین اسلام دین برابری و عدالت اجتماعی و مساوات و همچنان دین یکتا پرستی و توحید هست. و اگر ما از دین اسلام یا از تمام ادیان یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم، نتیجه گیری کلی ما درباره این طوری هست که دین اسلام بزرگترین دین در سطح جهان هست، بیشترین پیروان در قاره آسیا دارم، همچنان در برای و هدفش هم یک توپرستی و توحید و عدالت اجتماعی هستن. همچنان ادیان آسمانی در کل ادیان آسمانی را در نظر بگیریم که یهودیت و عیسویت میشه، اینا بر پایه رهنمایی و هدایت بشر بنا شده. همچنان تفاوت‌های اجتماعی در جامعه ناشی از باورهای دینی مردم هم هستن. قاب اسلام را گفتیم که بر اساس عدالت، عبادت، اخلاق و هدایت انسان‌ها بنا شده. بازم اگر یک موضوعات دیگه درباره دین اسلام داشته باشیم، دین اسلام بر وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی بنا شده که توسط حضرت محمد در مکه مکرمه آغاز شد دین اسلام و بعد از یک حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کرد گسترش بیشتر یافت که فعلا 1.5% جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می‌دهد که بیشترش در آسیا هستند، همچنان مناطق آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، شرق میانه و جنوب شرق آسیا این مناطق مسلمان نشین هست و وسعت زمین‌هایی که مسلمانان در اونجا زندگی می‌کنه 15 میلیون کیلومتر مربع هست و جمعیت آسیا 1/3 جمعیت آسیا را تشکیل می‌دهد که 27 کشور در آسیا 27 کشور دینی مسلمان هستند که از جمله 18 کشورشون دین رسمیشان هستند. و همچنان دین اسلام را اگر ما در دیگه قاره ها بررسی کنیم، دین اسلام در قاره افریقا دومین کشور، دومین قاره است که دین اسلام در اونجا بیشتر پیروان داره و جاهای مسلمان نشین شمال افریقا، بحیره مدیترانه، ناحیه تحت استوای سامونا و بحیره احمر هستند. اقیانوس اطلس سرزمین های اسلامی در اروپا که از کشورهای آذربایجان، آلبانی و بوسنی و هرزگوین گوین است که اینا جمعیتشون بیشتر است. در قاره امریکا، در امریکای جنوبی کشوری سورینام حدود 19.6% جمعیتش مسلمان هست و به اساس احصایه که در سال 2000 انجام شد اسلام در 63 کشور جهان گسترش یافته و بین 1 تا 38% از جمعیت کشورها مسلمان هست. بعضی اقتصاد کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی و جمعیتشون یکسان نیست، بلکه کشورهای اسلامی که دارای ذخایر بسیار بزرگ است، همانند کشورهای عربی، مثلا کشورهای خلیج فارس، هم کشورهای عربی را در نظر بگیریم 65.5% ذخایر نفت جهان در اونجا قرار داره. اما همچنان سازمان کنفرانس اسلامی که است دارای 57 عضو است که شامل 25 کشور آسیایی، 27 کشور آفریقایی، 3 کشور اروپایی و 2 کشور از قاره آمریکا که سازمان به خاطر همبستگی و همکاری میان کشورهای اسلامی و تقویت اسلام بنا شده جور شده. خب دو بودم از درس امروز ما. در آخر کارخانگی که ما برتون مد نظر گرفتیم هستن که دین اسلام چگونه و از کجا آغاز شد و چی اصولی را دنبال میکنه، و سوال دومی است که سازمان کنفرانس اسلامی چند کشور عضو داره و بیشتر کشورهای عضو در کدام قاره ها قرار دارن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420720011.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی میشنویم و طوری که روال این برنامه است، از این که آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز میکنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود بر شما آقای همایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی، از امی شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم. در سال 1963 تولد شدیم. اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل نهنداری در شاشهید. مکتب ابتدایی هم در اون شاشهید خواندم، در ابتدایی شاشهید. بعدش هم در لیسه را در بسیاری نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف که دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم ما مدیون کمکیان اینوس کچونیان اینیس هستم که مادرم که یک وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماره کمکیان اینیس برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب اونا را به خوانش گرفتم و بعدش هم مجله های دیگی که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و میرمون بود و فلان بود و فلان بود اونا را مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشید صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفا از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیب خاطرات بشن، خاطرات شیرین و زیاد دارم و منشه خاطرات خوب دارم.
معمولا بعضی حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که با مو دوران فکر میکنه اما یک حادثه برجسته میشه، یک رویداده که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
من اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نه هنر و هنرمند دوست داشتم. پدرم بزرگوار خدا بخشش قبل که پیشتر عرض کردم ما در کنار کابل نمداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاس های بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هیروی اینا از اولین ها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از نا هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمنده آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید در خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوان‌ها جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشناستم با زنده یاد عزیزالله هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نگفه، با زنده یاد منان منگری، با زنده یاد سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید به خانه مامایم جمع می شدن، در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل می کردن، شعر دکلمه می کردن، در مورد سینما و تئاتر رو صحبت می کردن. من از اموجه بسیار شوق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که وقت مثل کاکا و مامای بارد.
ولی آقای مستولی بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط را به اصطلاح مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم و بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان میگرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به یک بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجه طبع که رشته مورد عاقبان بود البته خواندم. البته پیش از یک کاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من بورس تمثیل و تئاتر برتان میدم. ما حاضر بودم که از اون طب بگذرم و برم در تئاتر. البته نشد، باز بالاخره رفتم طب و طب خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
خواهی مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
مثلا شروع میکرم از دیسی امانی. مثلا من اتفاقا کپتان سنف شده بودم ولی جسی من از بسار بچه های دیگه کرده نعیف بود و لاغر بود، به اصلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من به خاطر که نار مصروف کنم اون وقتا شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت و من هر پنجشنبه می شدم با حافظه من سپردم با طول هفته برای همسینی های خود امید اجرا می کردم. دمی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرم از چند بچه ها. محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که می خواستن یک نمایشنامه را که نویسنده شان هم جناب باز مبلغ که حافظه می لحظه کار نمی کنم پس دوباره برتان می گم. اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اطرافی بود. با همین که پسلا پای من به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق و علاقه داشتم اتفاقا اکثر خوب مکیاجم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رحیم جان مومن شده بود. زای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او میگی که از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب هم که ادامه دادیم. پای من باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد، با رحیم جان مومن چندین نمایش کار کردیم، ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی در این مورد صحبت خواد کردیم، از رحیم مومن یاد کردین، فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومند یاد بکنیم، به خاطر که من هم آقای مومند از زمان بیاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم. اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومند نقش را داشته. پس بین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم به عیسی دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما به اصلاح پدر کلانم از کوچه های کونه کابل از کوچه عریض رضا خان است و اینا بازلطف کردن نمرات مردید که تو میتونید در کدر این سوت به کابل شامل شید. یک امر گرفتن امتحان کدر سپری کردم و شامل کدر علمی این سوت به کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی بوانس غضنفر و بوانس ابراهیمی را داشتم. همونجا تا زمانی که جنگ‌های داخلی شروع شد و تا آمدن طالبا بالاخره اونا وطن ترک کردن، ما یک وقت به اصطلاح سمت عامر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و ضمناً مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم، منشی شورای علمی این سوت به کابلم.
آقای مستولی، طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند، و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانم من هم مسلک من و هم سنفی بودیم. در دور اول طالبا با مدت هم هنوز یک سال یک کنیم دو سال ما کابل بودیم. مرگان در فشوخی میکردم میفتم ما زیش طالبا را انتقال میدادم، زیش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بعد صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنا پامال میشد و خانم من در روی سرک که دوبارم دورکاری کردم، ما دیگه ناگزیر وطن ترک کردم. مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. ما میفهمیم که در وطن دکتر کم است، بخصوص دکتر زن، و این مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما تو هم بود که در طول جنگ‌های داخلی، اگرچه ما خودم متخصص داخله بودم، مریضای زخمی جنگام کمک میکردیم و خانه ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود. هر شب یکی دو ولادت به خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنابراین با مو بود که با دل گیریان وطن ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان. یک مدت پاکستان بودیم، از پاکستان باز به طرف آلمان آمدیم.
در پاکستان هم به یقین که مصروف طبابت بودین یا ای که؟
بله، اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستن دوستان مراجعه کردند و ماینه خانه را آماده ساختن و من روز دوم سوم به کار طبابت پرداختیم. به اصطلاح عاید حق حلال پیدا کردیم که خودت به اصطلاح تغذیه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر سه مستولی، شما گفتین که به جرمنی آمدین. من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات و امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
اینم تو شما میگین که از مکتب استقلال فارغین در اون زمان احتمالاً در وقت شما، ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکرد. خب یک وقفی کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اوجه انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات تیبی که در افغانستان اصطلاحات متاسفانه عربی رایج است چیز او را یاد گرفتم. بر صورت بازم خوبی ده ای بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم با زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای ما اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوارم پرگویی نشه، ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه اک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودن. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، در کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال بسلای که دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین، و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر بود، گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر است، متا ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمیپذیرفتن، در فلان اداره ما اسناد خود دادیم، پذیرفتن، برو تو هم همو کار کن. من با آدرس اداره رو گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی رو دیدن سند زبانم نخواستن و ما دیگه بودم. من دیگه اون وقتا بحث پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بحث دکتر قبول شدین و لطفا برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمانی که من بسته تخصصم پذیرفته نشد، شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم با دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، با جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود دادم به بخش داخله و عمومی. در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم و بار یک که سال 2012 به این سوی کلینیک شخصی دارم که خودم و خانمم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر سید مستولی، گرچه ما افغانا عادت نداریم در مورد خانمای خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، ما با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت های زندگی خودم مدیون از او هستم. همی که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفل داری امتحان تثبیت دیپلم داد که این هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاح میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستن و فعلا هم با ما هم کار.
دکتر سید مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار طبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت هایی داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته و شما ایران را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
با در جرمنی هم خب چون کسی مکتب برتان کردم که با جناب رئیم مومند و باز پای ما به کابل انداری کشید که یکی از نمایشنامه های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زندیات حمید جلیا. خب چون باز برز گرفتم من ماندم. وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل، این جشنایی که افغان ها میکردن، من خودم پارچه های نمایشنامه های کوچک خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم، من از این دیگرام تشویق میکردم با ما کار کنم. تا ای که تئاتر شهر که من تحصیل میکردم یک روز از من دعوت کردن که ما قرار است یک نمایشنامه را بازی کنم. اتفاقا نقش اولام بر من دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم. اون نمایشنامه ما از طریق پوانتون بود که من درس میخواندم و محسنین کار میکردن و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. باز بعد از آن مدام روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک وقتی بسیار کلان آمد، شما دیگه حوادثه میبینید که من افغانستان رفتم و افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ایران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد. تا اینکه باز به آلمان آمدیم، در آلمان هم من زیادتر مصروف زندگی و روزگار و ناب. اتفاقاتی بسیار خوب زندگی همیست که من در زمان که گفتم بر شما که بیکار بودم، اجازه کار نداشتم، یک دوست بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمید یک برنامه تلویزیونی داشت. ما یک بار اونا نشرات داشتن، من به حیث انانسر و نطاق با اونا هم کاری رو شروع کردم. باز زموجی کت فهیم جان و صدوزه آشنا شدیم، کت معروف جان قیام آشنا شدیم. باز آیست آیسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کلش تحت راهنمایی و رهبری به اصطلاح معروف جان قیام بود و هنوز هم هست. ما فعالیت های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یکی دو بار هم نمایش بتیم که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف همین تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش احیا کنیم، نه ای که پرترکت باشه و یا دبین یک کنسرت باز یک باشه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن در کابل انداری میرفتن، در زینب انداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایشنامه را در یک شب نمایش داریم، حدود 4500 افغان آمده بود، هم دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حادثه کرونا آمد و حالا یک نمایشنامه را سرش کار میکنیم که بازم نویسندیش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشه.
آقای مستولی، موفقیت تان را می‌خواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت‌های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیا، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتند. آقای مستولی، شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفاً از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که بسیار خاطرات خوب دارم و آموخته قصه میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ که من زمان میشناختم که من همین مامای من که عکاس بود، بعد از مکتب من میرفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاسخانه کار میکردم و این مامای باز من روان میکرد که مثلا برو شیراغا را در شیراغا زنده یاد ساربان بود کوچه علیزاده خان، من میرفتم پشت ساربان میرفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بعد که بودم در این دکان مجله ایرانی رو جدار کلمات متقاطعی رو حل میکردم، ولی مجلات ایرانی بر من بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و من گفت چی میکنی؟ گفتم که جدار کلمات متقاطعی رو حل میکنم. باور میکنین همایون عزیز که اینا گرفتن این مجله را در ظرف 3-4 دقیقه تمام جدول حل کردن، به خاطر تشویق بر من 4 روپیه دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفر که بسیار به خاطر خوش دارم آقای وایدا بود که هنوز اونا در کوچی پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من آنسری میکردم، وایدا بزرگوار که تر اسدالله حبیب در میز نشسته بودن، اینا من رو دیدن و گفتن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود. پیشان که رفتم من معرفی کردم خود، باز شناختن، بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم. و این هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و هم ظاهر وایدا. وایدا بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بود که خانهش رفتیم یا دیدیمشان. ظاهر وایدا یک مرد دانشمند بود، یک مرد فتنگ و استوار، در قور خود استوار، به نهایت مهربان. وقتی که نا فوت کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس اینطور قسم میکرد، تو فکر میکردی که ظاهر وایدا بهترین دوست شد و این کمال ظاهر وایدا بود نه از و ظاهر وایدا بزرگوار در زندگی ما، در راهنمایی مطالعه ما، در صحبتایش ما از اونا همیشه آموختیم. کتاب ها رو تبادله میکردیم، برای ما کتاب میداد، توصیه میکرد، صحبت میکرد ما و خانم ما و عدوی ما رو هم بیاد میکرد، هم نصیحت میکرد و هم تخت دوست داشت. یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین، پس به جان خود بود که در ختم برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهیم که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگر اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما مطمئن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما، به خانمتان، به اعضای خانوادهتان موفقیت های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دعا را به شما دارم. از لطفتان، از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش می کنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
قلب مرا نموده ای خون با خدا را نمیپرستم.
از لای مویت دیدم زشوقی ماتا به رویت، چوب چوب بکویت از لای مویت دیدم زشوقی ماتا به رویت. من دو بوسدایی رقصیدی و در برم فتادی، دیشب که به من دو بوسدایی رقصیدی و در برم فتادی. نشب بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل کشودم، تو نشب بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل کشودم. داناز و عشق و آدر بری من قربان راهت جا چشم تری من با نازویش و آدر بری من قربان میراد چشم تری من.